خب همچنان ما رو همراهی میکنین در روی موج جوانی. اجازه بدین که آخرین گپمون هم بزنیم در رابطه با موضوع مشارکت و بعد هم بخش آخر تقدیمتون کنیم.
بله و میخواییم این رو بگویم که در خیلی از کارها نباید مشارکت کنیم. این گپمون است، گپ دلسوزان و روانشناسان و همچنان کارشناسا هست. اونا به شدت جوانان و روحیات جوانان را آسیب پذیر توصیف میکنن و میگن که بسیاری از مشارکت ها باعث میشه که خب اونا آسیب ببینن و به اونا آسیب وارد شود.
درست. شما خودتان خوب میفهمین که چه کارهای زندگی شما را در سراشیبی قرار میده و خوب میفهمین که چه چیزهایی باعث میشه که کمتر زندگیتان از دستان خارج شود که باز در روزهای آینده در این رابطه با شما صحبت خواهیم کرد.
دایرم خدمت دوستان بگویم که اگر اتفاقی مثل بلاهای طبیعی در هر گوشه کشور رخ بده، اولین گروهی که برای خدمت در صحنه حاضر هستند که به هیچ چشم داشتی شارکت و کمک
کار سگی نداشتن به آن است.
خیلی خیلی تشکر میکنیم که امروز هم با ما همراه بودین. خطر کرونا همچنان جدی هست.
بله.
ماسک را فراموش نکنین و همچنان ضد عفونی و شستشوی دست ها را. تا فردا که در خدمت شما خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز، موفق باشید.
خب بسیار سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. امیدواریم که انشاءالله از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. همچنان همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. شما عزیزان هر گونه پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. همچنین شما عزیزان می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. برنامه‌های رادیو دری از طریق این امواج پخش می‌شود. بخش صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز و بخش نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین یادآور می‌شویم که برنامه‌های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش خبر آماده هستند که آخرین خبرها را به سمع شما عزیزان برسانند. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انتقاد وزارت داخلی افغانستان از دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با سران طالبان در قطر. تأکید وزیر امور خارجه افغانستان بر توسعه همکاری های کابل و تهران. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: هر کس در قصر سفید باشد راهی جز احترام به حقوق ملت ایران ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها: سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در انتقاد از دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با سران طالبان در قطر گفت که این رفتارها ادعا و اعتماد کذب را در این گروه تقویت می کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، طارق آریان نسبت به دیدار مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا با ملا برادر معاون سیاسی طالبان در قطر در اظهارات انتقادی در توییتر نوشت: چنین رفتارهایی ادعا و اعتماد کذب را در یک گروه تروریستی تقویت می کند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با اشاره به این که باید به ملا برادر فهمان که آتش پس کند و از حسن نیت صلح سوء استفاده نشود تاکید کرد که اگر در صلح حسن نیت نباشد نیروهای دولتی بساط تروریست ها را جمع می کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در بیانیه اعلام کرد که ملا عبدالغنی برادر معاون و رئیس دفتر سیاسی طالبان و نیز مولوی عبدالحکیم رئیس تیم مذاکره این گروه و هیئت همراه آنها با مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند. نعیم افزود در این دیدار بر اهمیت پایبندی دو طرف به توافقنامه قطر تاکید شد و همچنین درباره خروج سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل، آزادی زندانیان باقی مانده این گروه و دیگر موضوعات مربوط به مذاکرات بین الافغانی گفتگو شد. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان پیش از این گفته است که در حالی که طالبان از جنگ دست نمی کشد و آتش بس را نمی پذیرد، جامعه جهانی نباید به این گروه امتیاز بدهد. وزیر امور خارجه افغانستان اعلام کرد که دوستی و همکاری کشورش و ایران به منظور توسعه بیشتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به گزارش ایرنا، محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان که دیروز از مجلس رأی اعتماد گرفت و به صورت رسمی به عنوان وزیر خارجه کار خود را آغاز کرد، از نقش وزیر امور خارجه ایران در توسعه روابط دو کشور قدردانی کرد. اتمر امروز در توییت نوشته است که محمد جواد ظریف طی تماس تلفنی کسب رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان را به وی تبریک گفته است. مجلس افغانستان دیروز به 10 تن از اعضای کابینه دولت این کشور رأی اعتماد داد و قرار است در روزهای آینده 13 تن از وزیران باقی مانده نیز با ارائه برنامه کاری خود به اعضای مجلس برای آنها صندوق رأی گذاشته شود تا کابینه دولت به صورت رسمی انتخاب شوند. ریاست جمهوری افغانستان دیروز پس از دادن رأی اعتماد مجلس به 10 تن از اعضای کابینه خود از مجلس قدردانی کرد و آنها را در انجام مسئولیت ملی موفق خواند. دفتر مطبوعاتی معاون ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که تلفات عملات موشکی روز گذشته در شهر کابل به 10 کشته و 51 زخمی افزایش یافته است. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که ریاست مبارزه با جرایم جنایی و حملات تروریستی به کابل را بر عهده گرفته است، نوشت که اقدامات جدی برای بازداشت عاملان این حمله آغاز شده است. دفتر امرالله صالح افزوده است که در روزهای آینده آنچه را که در اختیار دولت قرار گرفت به اطلاع مردم خواهند رساند. صبح دیروز شهر کابل شاهد حملات راکتی بی سابقه بود که در آن یک راکت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در منطقه شهر نو کابل نیز اصابت کرد و تنها خسارت جزئی به باغچه سفارت و شیشه های دفاتر وارد کرد. گروه تروریستی داعش مسئولیت حملات موشکی به کابل را بر عهده گرفت و طالبان دست داشتن در این حملات موشکی را رد کرد، اما دولت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله معرفی کرده است. رئیس نیروهای دفاعی استرالیا امروز ضمن اعلام این که نیروی نظامی این کشور باید به جرایمی که در افغانستان مرتکب شده اقرار کند، متعهد شد تغییراتی را که تضمین کند این خشونت و بیرحمی‌ها دیگر تکرار نخواهند شد اجرایی کند. به گزارش رویترز، گزارشی که روز پنجشنبه پس از تحقیق درباره عملکرد نیروهای ویژه استرالیایی در افغانستان بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی منتشر شدن، نشان داد که کماندوهای ارشد اساکر را مجبور میکردند تا اسرای بی‌دفاع را بکشند، با این هدف که آنها را برای مبارزه و جنگ سنگدل و قسی‌القلب کنند. جنرال آنگس کمبل رئیس نیروهای دفاعی استرالیا گفت برای اطمینان از رسیدگی کامل به این گزارش و همچنین به خاطر وظیفه و عمل کردش به عنوان فرمانده نیروهای ویژه در شرق میانه در سال 2011 میلادی مورد بازخواست قرار می گیرد. کمبل افسود می خواهد نیروهای دفاعی استرالیا به این ارتکاب جرم اقرار کنند، چرا که اگر این کار را نکنند نمی توانند آن را اصلاح نموده و اگر این موضوع اصلاح نشود، این عمل وحشتناک ممکن است مجدداً تکرار شود و نمیتوان این مسئله را پذیرفت. این گزارش که ارجای 19 عسکر فعلی و سابق برای پیگرد قانونی را پیشنهاد کرده، باعث شرمندگی و خشم در استرالیا شده است، کشوری که معمولاً با غرور به تاریخ نظامیش میبالد. وقوع حادثه ترافیکی در ولایت جوزجان باعث کشته و زخمی شدن 4 تن از سربازان ارتش افغانستان شد. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان.
4 تن از سربازان ارتش ملی افغانستان در اثر واژگون شدن یک خودروی زرهیشان کشته و زخمی شدند. به گفته مقامات امنیتی در ولایت جوزجان در شمال افغانستان، 4 تن از سربازان ارتش ملی کشور که بر یک خودروی زرهی نظامی سوار بودند، هنگام کشته و زخمی شدند که این خودروی زرهی در مسیر جوزجان بلخ واژگون و از جاده منحرف گردید. عبدالواحد وجدان فرمانده نیروهای پلیس در ولایت جوزجان ضمن تایید این رویداد گفته است که در این حادثه یک تن از سرنشینان این خودروی نظامی جان باخته و 3 تن دیگرشان زخمی شده اند. به گفته وجدان زخمی شدگان این رویداد جهت مداوا به شفاخانه ولایتی جوزجان منتقل گردیدند. فرماندهی نیروهای پلیس ولایت جوزجان همچنان افزوده که این سربازان در حال انتقال مواد غذایی به سایر نیروهای ارتش در ولسوالی خانقاه این ولایت بودند که این حادثه برایشان به وقوع پیوست. اما خول وردی 209 شاهین که بزرگترین مرکز ارتشیان افغانستان در شمال این کشور می باشد تا کنون در این خصوص چیزی نگفته است. مقامات امنیتی ولایت جوزجان این را هم تصریح نموده اند که واژگون شدن این ماشین زرهی هیچ گونه ارتباط با فعالیت های تخریب کاران مخالفان مصالح دولت افغانستان در این ولایت ندارد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد هر کس در قصر سفید باشد راهی جز احترام به حقوق ملت ایران ندارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری درباره بازگشت آمریکا به برجام بعد از ورود جو بایدن به قصر سفید و شروط ایران گفت که هر کس به قصر سفید راه یابد راهی ندارد جز این که به حقوق ملت ایران احترام بگذارد. خطیب زاده با بیان این که ایران درباره امنیت ملی خود با هیچ کس اهل مصالحه نیست تاکید کرد برای ایران منافع ملی و امنیت ملی مهم است و هر جا مورد تعرض قرار بگیرد در هر نقطه و زمانی پاسخ کوبنده خواهند داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به این که سیاست فشار حداکثری با شکست حداکثری برای آمریکا منجر شده است تصریح کرد رژیم فعلی آمریکا نمیتواند سیاست‌های شکست خورده‌اش را ادامه دهد. خطیب‌زاده با تاکید بر مقاومت 100% در تمام جبهه‌ها علیه اسرائیل گفت حضور ایران در سوریه مستشاری است و اگر کسی در این حضور خلل ایجاد کند پاسخ کوبنده‌ای می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم نمودن سفر وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی و تاکید بر پایبندی به آرمان فلسطین، خیانت برخی از این حکام و بی‌شرمی رژیم فعلی در قصر سفید را دروی سکه دانسته و گفت که آنهایی که این فضا را برای آمریکا فراهم کردند باید پاسخگو باشند. خطیب‌زاده همچنین محکوم نمودن حملات تروریستی در افغانستان تأکید کرد که تنها راه برقراری صلح پایدار و دائمی و پیشرفت و توسعه افغانستان از مسیر گفتگوهای بین الافغانی می گذرد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر این که تفکر بسیجی محدودیت جغرافیایی ندارد گفت امروز قدرت انقلاب اسلامی آمریکا را از قرارگاه راهبردیش دور کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در ستاد فرماندهی سپاه حضرت محمد رسول الله در تهران با بیان اینکه فرمول حل تمامی مسائل انقلاب و نظام بسیج است افزود بسیجیان در برابر دشمن تسلیم ناپذیر و در برابر مؤمنان خودم و متواضع هستند. سرلشکر سلامی با اشاره به این که بسیج به غیر ممکنها غلبه و معادله سیطره بر کفار را تنظیم میکند تاکید کرد امروز گفتمان بسیج در یمن، لبنان، سوریه و عراق تکثیر شده است و تا آمریکای لاتین و قسمت‌هایی از افریقا پیش رفته است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد آنچه ما را در برابر دنیای استکباری به پیروزی رسانده تفکر بسیجی است که سبب شده در برابر قدرت‌های به هم پیوسته بزرگ به پیروزی برسیم. سرلشکر سلامی با بیان این که امروز بسیج پیشانی و خط مقدم مقابله با مستکبران جهان است افزود هر جا که دشمن قد علم کرده تفکر بسیجی بدون محدودیت جغرافیایی در برابر آن ایستاده و از حیثیت و ناموس مسلمانان جهان دفاع کرده است و همین تفکر بسیجی عامل فرسایش و زوال دشمن شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتقاد وزارت داخلی افغانستان از دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با سران طالبان در قطر. تأکید وزیر امور خارجه افغانستان بر توسعه همکاری های کابل و تهران. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: هر کس در قصر سفید باشد راهی جز احترام به حقوق ملت ایران ندارد. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری همراه ما باشید تا لحظات دیگر. با بخش اول مجله خبری با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در انتقاد از دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با سران طالبان در قطر گفت که این رفتارها ادعا و اعتماد کذب را در این گروه تقویت می‌کند. طارق آریان نسبت به دیدار مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا با ملا برادر معاون سیاسی طالبان در قطر در اظهاراتی انتقادی در توییتر نوشت که چون این رفتارهای ادعا و اعتماد کذب را در یک گروه تروریستی تقویت میکند. پیرامون همین موضوع همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های کامبخش نکویی تحلیلگر مسائل افغانستان را پرسیده که دعوت میکنم نظرات وی را بشنوید.
بله، اتفاقا سفر آقای پومپیو به قطر سه تا در واقع برداشت تحلیل را با خود دارد. اول اینکه آقای پومپیو به قطر آمد که تا اینکه از دولت قطر تقدیر و تشکر کنه برای میزبانی خودش و برای در واقع کشاندن طالبان به پای میز مذاکره و همین گونه ایجاد یک تفاهم نامه ای که بتواند طالبان دیگر سربازان آمریکا را در مناطق افغانستان و در جاهای دیگری در واقع مورد حملات خودشان قرار ندهند. این یک. دوم این که بحث دیگرش هم است که در واقع تقدیر و تشکر از طالبان و همین گونه پاکستانی ها که در مدت مدیدی که حالا اینا امضای تفاهم نامه را در واقع انجام دادن هیچ گونه سربازی آمریکایی و هیچ گونه در واقع موازی آمریکایی های در افغانستان مورد حملات گروه های تروریستی و همین گونه طالبان قرار نگرفته. یکی دیگه هم سیومین مورد هم این که یک هشدار بود برای تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان که ایالات متحده آمریکا از امضای تفاهم نامه دوحه هیچ گونه در واقع حالا صدمه و در واقع جبران مالی ندیده است. از این راه گذر اگر آقای ترامپ هم باشد این روند ادامه پیدا می‌کند، اگر آقای بایدن هم بیاید سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا در قبال تفاهم نامه دوحه در واقع حالا تغییرات چندانی نخواهد داشت. بنابر این هشدارشان این بود که تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان و همین گونه خود دولت افغانستان باید موازی و مواردی که در تفاهم نامه دوحه حالا با طالبان و همین گونه جمع پاکستانی ها و در واقع قطر انجام شده است این در تطبیق شود و دولت افغانستان اگر میخواهد کمک های جامعه جهانی و همین گونه موارد دیگری اگر به روند دولت ملت در افغانستان استمرار پیدا بکند مشروطی هست به همون تفاهم نامه چی؟ تفاهم نامه دوحه.
جناب استاد نیکویی، با توجه به مذاکرات آمریکا و طالبان از یک سو و متوقف ماندن مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر از سوی دیگر، این سفر در راه اندازی مجدد مذاکرات شما چه قسمی ارزیابی میکنید و تا چه حدی میتونه تأثیر گذار باشه؟
خود اتفاقا ایالات متحده آمریکا و تیم آقای ترامپ تلاش این است که روند اینها در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ آغاز شده باید استمرار پیدا بکنه و سفر آقای پومپیو مبنی بر همین است که کشورهایی که متحدی طالبان هستند و در واقع به نحو قدرت‌های منطقه هستند و تأثیر ایدئولوژیکی و تأثیر در واقع مالی و امکاناتی بر طالبان دارند در این روند را استمرار بخشند. این یک اصل. دوم این که یک فشار باشد بر دولت افغانستان که بپذیرد تمام مؤلفه هایی که در حالا همون تفاهم نامه دوحه مطرح شده بپذیرد و دولت افغانستان به دنبال در واقع بازیگران دیگری منطقه‌ای که بتوانند به نحوی این روند برخم بزنند باید نباشد. از این وقت در ما فکر می‌کنیم که بیشتر یک فشاری هست برای دولت افغانستان، کما این که حالا دو روز بعد هم نشست ژنو هم برگزار می‌شود و قرار است که کمک کننده های اقتصادی جامعه جهانی که به افغانستان هستند باید اینا تعهد بسپارند که به افغانستان کمک بدن. اونا میگن با توجه به وضعیت کرونا و در واقع شرایطی که بر کل جهان حاکم است، اینها مواردی هستند که یک اندازه‌ای را می‌خواهم که دولت افغانستان شرایط قبل از امضا شده را بپذیرد و روند را تسهیل بشه، کما اینکه طالبان هم تاکید بر همون توافقات در واقع معاهداتی که در توافقات دوحه در واقع انجام شد تاکید بر اون دارن. از این راه گذر ما فکر می‌کنیم آمریکایی‌ها تلاش بر این دارن که باید روند استمرار پیدا بکند و در واقع سنگ اندازی نشود توسط بعضی کشورهای دیگری و قدرت‌های دیگری که به نحوی از امضای تفاهم‌نامه دوحه حساسیت‌های خودشان را در واقع یا موازی خودشان را در قبال طالبان و همین جور دولت افغانستان دارند.
سوال ما این هست که با یکی دیگر از موضوعاتی در رابطه با حضور آمریکا در افغانستان ارزیابی میشه و بررسی میکنیم این هست که اخیراً کمیته دفاعی سنای آمریکا با اشاره به دستور ترامپ به کاهش نیرو در افغانستان تاکید کرده که آمریکا با تهدید گروه‌های تروریستی روبرو هست و باید در افغانستان همچنان حضور نظامی داشته باشه. تحلیل شما در ارتباط چی هست؟
بله، ببینید باور من بر این است که ایالات متحده آمریکا با زودترین فرصت آمریکا افغانستان را ترک می‌کند به دلیل اهداف استراتژیک و اهداف نظامی و اهداف امنیتی که در منطقه دارد و قدرت‌های دیگری که به نحوی تفاهم آمریکا در واقع در منطقه جنوبی آسیا، در منطقه آسیای مرکزی و همین در منطقه شرق میانه خطر هستند. ایالات متحده آمریکا در افغانستان در واقع مبتنی بر همین 3-4 تا شرایطی هست که حالا اینا بحث کردن و خارج شدن از اینها در واقع بیشتر یک خانش افکار عامه هست که ببینن که حالا افکار عامه افغانستان به حضوری از اینها موافقت دارد یا ندارد، یا در واقع حساسیت هایی که در کشورهای منطقه هستند، روسا، چینایی ها و همین گونه هندی ها و در واقع جمهوری اسلامی ایران و بقیه کشورهای دیگری که به نحوی با سیاست گذاری های سلطه طلبی ایالات متحده آمریکا در منطقه اینا مخالفت دارند، بیشتر خامش افکار از این هست. ولی باور من بر این است که آمریکایی ها سربازان خودشان را از چند تا پایگاه خودشان محدود می سازند و سیاست های ظاهری خودشان را تقلیل می دهند به سیاست های استخباراتی و در واقع بیشتر اطلاعاتی. یعنی اینها به دنبال یکی هستند که یک نیروی سنتی که بتواند در جامعه افغانستان هم به لحاظ سنتی پایگاه های مستحکمی در جامعه افغانستان داشته باشد و همین گونه اطلاعات خوبی را در اختیار دستگاه های اطلاعاتی آمریکایی ها در واقع قرار بدهد تا این بتوانند منافع خودشان را از دستگاه های استخباراتی تمویل در واقع تجربه سازند و دنبال از این هستند. و اینها باورشان بر این است که ما دیگر نمیتوانیم که جنگ رویارویی با در واقع بعضی کشورها در این منطقه داشته باشیم و بر اساس همون گسترش تفکر تروریستی یا در واقع تمویل تجهیز داعش و گروه های دیگر و جاهای گرفته بکنیم. بنابراین نیاز است ما باید رویکرد خودمان را امنیتی و اطلاعاتی بسازیم. از این برگذر درسته که حالا القاعده را اینها میگن که بیشتر به دنبال حزب منافع آمریکایی ها در این منطقه است، ولی باور من در این است که در بعضی جاها گروه های افراطی و گروه های تمروی اسلامی بیشتر به منافع آمریکایی ها بودن نه اینکه به خطری در واقع موازی آمریکایی ها باشند. یعنی جاهای اینها تمویل تجهیز میدن گروه های افراطی را تا اینکه مداخله بکنن و دولت هایی که متحدی آمریکایی ها نیستن و روی ترد بیشتر با کشورهای دیگری دارن مثل چینایی ها، روس ها و جاهای دیگری، از این ناحیه در واقع نور سرکوب بدن و مداخله های نظامی بسازن. من فکر می‌کنم که آمریکایی ها حضور استراتژی چند در منطقه استقرار پیدا می‌کند و به هیچ وجه و به هیچ روی ترد اینها خواهان خروج کامل از افغانستان نیستن، ولی روی ترد خودشان را و موضوع خودشان را نسبت بر منطقه در واقع تغییر می‌دهند.
نظرات و دیدگاه های کامبخش نکویی تحلیلگر مسائل افغانستان را در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده شنیدید. پنجم ماه قوس سال 1358 و تصمیم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که با دوراندیشی خود تهدیدها و دشمنی‌های بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را می‌دیدند و برای مقابله با آنها دستور تشکیل بسیج و ارتش 20 میلیونی را صادر کردند و موجب شد که بسیج به یکی از نهادهای ماندگار و کارآمد انقلاب اسلامی ایران تبدیل شود. امروز در ایران سومین روز هفته بسیج است که به عنوان بسیج مبتکر حل مسئله نامگذاری شده است. نظرات و دیدگاه‌های زبیدی از سرداران سپاه و بسیجیان دوران دفاع مقدس را می‌شنویم.
بسیج شجره طیبه‌ایه که تضمین کننده آرمان‌های حضرت امام و شهدا هستند. اثرات بسیار مثبتی در فرایندی که ما دیدیم از اوائل پیروزی انقلاب تا کنون اتفاق افتاده، بسیج مؤثر واقع شده. بعد از ایام دفاع مقدس هم در عرصه‌های مختلف، چه در بازسازی کشور و چه در کارهای بسیار مهم در کشور، اتفاقات، بحران‌ها، زلزله‌ها، سیلاب‌ها، مخصوصاً سیلاب سال گذشته در خوزستان و استان‌های دیگه، دیدیم که بسیج همون شجره طیبه‌ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ازش صحبت می‌کرد به میدان می‌آمد و جمع می‌کرد مشکلات و در کنار بقیه نهادها، سازمان‌ها و ادارات. خدا رو شکر این شجره طیبه باقی خواهد موند و انشالله در رکاب آقای امام زمان سلام الله علیه حضور پیدا می‌کنه و موفقیت و نصرت ایجاد می‌کنه. همین بحث کرونا و بحث این ویروس بسیار منحوس هم داریم می‌بینیم، چه در کمک‌های مؤمنانه، چه در به اصطلاح پاکسازی مناطق. می‌بینیم که بسیج باز جان بر کف آماده است. در بعضی جهات شهدای زیادی رو ما تقدیم کردیم، کمک کردن در بیمارستان‌ها به بیماران، به اونهایی که مبتلا به این ویروس شدن. بچه‌های بسیج جانانه ورود کردن و کمک‌های بسیار فراوانی داشتن. بنده جا داره این هفته رو تبریک بگم به تمامی بسیجیان، به بزرگ بسیجی کشور حضرت آقا، حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله و دیگر سربازانش، که انشاءالله این راه مستمر باشه و ادامه بدیم راه شهدای بسیج رو هم انشاءالله.
جناب آقای زبیدی، شما بفرمایید که حضور بسیج در عرصه چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه بر بهبود و ترقی اوضاع داخلی کشور و جبهه خارجی؟
خب ما داریم میبینیم که مأموریت بسیج بر مأموریت داخلی نیست، فقط مأموریت داخلیشو که داره به نحو احسن انجام میده و تونسته اثرات بسیار مثبتی در صحنه‌های مختلف، همونطور که خدمتتون عرض کردم، حتی عرصه‌های فرهنگی بسیج مؤثر واقع بشه. میبینیم مساجدمون و هیئت‌هامون مملو از بچه‌های بسیج، مدارسمون، اداراتمون، بسیج همه جا نقش داره. نمیتونیم نقش بسیج رو نادیده بگیریم. حتی در روستاهای دوردست و در خارج از کشور میبینیم که بچه‌های بسیج، من خاطرم هست در کشور سوریه شهید سرافراز حسین احمدانی بسیج رو در سوریه رو اندازی کرد و بسیاری از بچه‌های سوری، نوجوانان سوری لبیکو بودن به اصطلاح برنامه‌های بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و اونجا اون بسیج تشکیل شد و امروز بچه‌های بسیج، چه از بچه‌های سوری، چه بچه‌های افغانی، پاکستانی، عراقی، لبنانی، همه اونجا حضور دارن و اثرات بسیار زیادی گذاشتن. در کشور لبنان هنوز بچه‌های بسیج از اون سال 60-61 62 که بچه‌های ایران رفتن و اونجا منشأی بودن برای راه اندازی بسیج، اثراتی هست و یاد میکنن از بچه‌های بسیج ایران. خوشبختانه این راه ادامه داره در کشور عراق به عنوان تعبیه و به عنوان بسیج و هشت شعبی داریم میبینیم این بسیج اونجا هم شکل گرفته. انشالله دیری نخواهد پایید در فلسطین اشغالی، انشالله بسیج تشکیل میشه و پایگاه ها رو در فضای مجازی همه شاهد و ناظر خواهیم بود که بچه های بسیج همه جا فعالن و زمین ساز ظهور حضرت آقا امام زمان سلام الله علیه خواهند.
شنونده های عزیز و ارجمند، مجله اول خبری را شنیدید. در ادامه همچنان با ما همراه باشید با بخش دوم مجله خبری. افغانستان هم مانند دیگر کشورها با گسترش شیوع ویروس کرونا مواجه است و تعداد مبتلایان به این ویروس در پایتخت و دیگر شهرهای این کشور افزایش چشمگیری یافته است. با این وجود هنوز محدودیت‌های جدی از طرف دولت افغانستان برای مهار این بیماری در نظر گرفتن نشده است. گزارش بشنوید از همکار ما سید محمد امین عالمی از کابل پیرامون همین موضوع.
به دنبال شیوع موج دوم ویروس کرونا در افغانستان، دولت افغانستان به ویژه وزارت صحت عامه افغانستان نسبت به بی‌توجهی مردم به گسترش ویروس کرونا در کشور ابراز نگرانی کرد و هشدار داد. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در تازه ترین نشست خبریش ضمن اذعان به این که افغانستان در بحران موج دوم ویروس کرونا قرار دارد، با خوشبینی اظهار داشت که همکاری مردم با نهادهای صحی به ویژه نهادهای مرتبط با مبارزه با کرونا میتواند موج دوم شیوع این ویروس را در افغانستان تحت کنترل در بیاورد. به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، با آنکه شیوع موج دوم ویروس کرونا در افغانستان شروع شده، اما فعلا در کابل واقعات مثبت رو به افزایش است و به گفته این مقام وزارت صحت عامه افغانستان تنها در شفاخانه افغان ژاپن که شفاخانه مختص به بیماران کرونایی هست، 93% تمامی بسترها پر شده و فقط 7% بسترها خالی مانده و به همین دلیل است که شفاخانه دیگری هم دولت افغانستان و مشخصا وزارت صحت عامه این کشور فعال ساخته، مانند شفاخانه جمهوری، از شفاخانه وزیر اکبر خان و همچنین شفاخانه صدری ابن سینا که هر کدام 40، 10 و 20 بیمار قابل بستری کردن دارد. همچنین سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان تاکید کرد که وضع محدودیت بر سالن‌های عروسی، رستوران‌ها و همچنین اجباری کردن استفاده از ماسک در ادارات دولتی می‌تواند به عنوان اقداماتی قلمداد شود که در راستای مهار شیوع موج دوم ویروس کرونا در افغانستان دولت و مردم را یاری کند. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان همچنین خاطر نشان ساخت که اگر 90% مردم افغانستان برای 4 هفته به صورت مداوم از ماسک استفاده کنند، گردش ویروس در کشور کنترل خواهد شد. مقام‌ها در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که با توجه به اینکه امکانات و ظرفیت‌های وزارت صحت عامه به موج اول کرونا در افغانستان بیشتر شده، خوشبینی‌ها هم نسبت به این مسئله افزایش یافته که این بار مردم و دولت افغانستان بتوانند با شیوع موج دوم ویروس کرونا بهتر برخورد کنند و موفقانه این بیماری یا موج دوم شیوع ویروس کرونا را مهار کنند. اگرچه دولت افغانستان هشدارهای جدی در خصوص بی‌توجهی مردم نسبت به شیوع دوم ویروس کرونا تا هنوز به مردم داده، اما نه محدودیت های رسمی از سوی دولت وضع شده در این خصوص و نه هم مردم نسبت به مسائل مانند رعایت فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، دیگر مسائل مرتبط با مبارزه با ویروس کرونا توجه چندانی نشان ندادند و ما تعداد کمی از ساکنان شهرها را می‌بینیم که از ماسک استفاده می‌کنند.
سید محمد امین عالمی بود، خبرنگار ما در کابل. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 13,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 475 نفر در 24 ساعت گذشته در کشور خبر داد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 13,053 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که از این تعداد 2160 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. لاری با بیان این که موضوع بیماران کووید 19 در ایران به 854,361 نفر رسیده است افزود متاسفانه در 24 ساعت گذشته 475 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 44802 نفر رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه ایران، خوشبختانه تاکنون 603445 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 58 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1 میلیون و 388 هزار نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 40 میلیون نفر هم بهبود یافتند. با این حال کارشناسان سازمان جهانی بهداشت نسبت به موج سوم ویروس کرونا در کشورهای اروپایی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داوید نابارو کارشناس سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که اروپا اکنون با موج دوم ویروس کرونا روبروست و در صورتی که زیرساخت‌های ضروری قاره سبز تقویت نشود، اوایل سال 2021 با موج سوم این ویروس مواجه خواهد شد. نابارو خاطر نشان کرد اروپایی ها در تابستان سال 2020 موج اول کرونا را کنترل کرده بودند، اما فرصت تقویت زیرساخت‌های ضروری کشورهای خود را از دست دادند. اروپا اخیراً با موج دوم ویروس کرونا مواجه شده و بسیاری از کشورهای اروپایی در جریان موج دوم با چالش‌های زیادی روبرو شدند. شمار مبتلایان بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ارمنستان هم در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایروان، یک مقام وزارت صحت عامه ارمنستان گفت تا یک هفته قبل میانگین روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان 2000 نفر بود، اما حالا این میزان به 1000 نفر رسیده است. دکتر شوشان مقصودیان افسود در یک ماه گذشته فاصله گذاری اجتماعی در ارمنستان رعایت شده و همین امر منجر به کند شدن روند شیوع بیماری کووید 19 گردیده است. این مقام وزارت صحت عامه ارمنستان خاطر نشان ساخت که تجربه ماهای گذشته ثابت کرده فاصله گذاری اجتماعی نقش بسیار مهمی در کاهش ابتلا به ویروس کرونا دارد و در عین حال باید پروتکل های بهداشتی را به ویژه در فصول سرد رعایت کرد. دکتر مقصودیان گفت حدود یک ماه است که مکاتب و دانشگاه ها در ارمنستان غیر حضوری هستند و بسیاری از شرکت ها به دورکاری روی آوردند، امری که به کاهش ابتلا به ویروس کرونا کمک شایانی کرده است. تاکنون در ارمنستان 122 هزار نفر مبتلا به ویروس کرونا شدند و 1870 نفر از آنان جان باختند که این میزان برای کشور کوچک مانند ارمنستان میزان بالایی به شمار می رود. کره جنوبی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مقررات سختگیرانه تری اعمال می کند. به گزارش رویترز، با توجه به اینکه تعداد روزانه مبتلایان در کره جنوبی از 300 نفر فراتر رفته است، چانگ سای کیون صدر اعظم کره جنوبی امروز اعلام کرد در نظر دارد برخی از مقررات از جمله حفظ فاصله اجتماعی در سئول و مناطق اطراف آن را تشدید کند. بر اساس دستورالعمل‌های کره جنوبی برای مقابله با ویروس کرونا، سطح محدودیت‌ها بر اساس معیارهای خاص تعیین می‌شود، مانند افزایش قابل توجه مبتلایان در مدت کوتاه یا زمانی که تعداد مبتلایان به مدت بیش از یک هفته از 300 نفر فراتر برود. تدابیر و قوانین سختگیرانه رمز موفقیت دولت چین در مقابله با ویروس کرونا در سراسر این کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پکن، از اقدامات دولت چین پس از شناسایی بیماری ویروس کرونا در شهر ووهان، قرنطینه ولایت هوبی و شهر ووهان با حدود 60 میلیون نفر جمعیت بود. 60% مردم چین هم در سال گذشته با اتخاذ این تدابیر در ایام عید بهاره سفرهای خود را لغو کردند و بسیاری هم از میدانهای هوایی، ایستگاه‌های راه آهن و پایانه‌های مسافربری به خانه بازگشتند. آمار مبتلایان در پرجمعیت‌ترین کشور جهان 80346 تن و تعداد جانباختگان نیز حدود 4634 نفر اعلام شده است. استفاده از فناوری‌های اطلاع رسانی دیجیتالی و رسانه سری، تقسیم اطلاعات بین دولت و شبکه‌های اجتماعی و استفاده از بارکدهای بهداشتی روی تلفن‌های هوشمند از تدابیر دولت چین در مقابله با این ویروس بود. به گفته کارشناسان چینایی، مکاتب، دانشگاه‌ها، فابریکه‌ها و ادارات به منظور مقابله با این ویروس تعطیل شد و با همکاری مردم نتیجه خوبی به دست آمد. مردم چین همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند. گزارش نهادهای دولتی نشان می‌دهد که با شیوع ویروس کرونا حدود 100 میلیون آمریکایی با خطر گرسنگی مواجه هستند. به گزارش شبکه خبری MSN BC News، نهادهای دولتی در آمریکا هشدار می‌دهند بعد از شیوع کرونا حدود 100 میلیون آمریکایی نمی‌دانند چگونه و از کجا باید برای روزهای آینده غذا تهیه کنند. بر اساس این گزارش در آمریکا میلیون‌ها نفر زندگی می‌کنند که امنیت غذایی ندارند. انقضای برنامه‌های حمایتی دولت از جمله $600 که دولت فدرال آمریکا هر هفته برای کمک به مردم در دوره کرونا پرداخت می‌کرد، احتمالاً به افزایش سطح فقر کمک کرد. رسانه‌های خبری در روزهای اخیر تصاویری را از صف طولانی موترها برای دریافت غذای رایگان در چند ایالت آمریکا از جمله تگزاس منتشر کردند. این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که اختلافات کنگرس با قصر سفید برای تصویب بسته کمک مالی جدید به نتیجه نرسیده است. برمیگردیم بر رویدادهای افغانستان. محمد فرهاد عظیمی والی بلخ در نشستی با خبرنگاران و اصحاب رسانه در شهر مزار شریف به مشکلات و گلایه‌مندی‌های آنان گوش فرا داد و بر همکاری مسئولان حکومتی با خبرنگاران تاکید کرد. کاظم حیدری خبرنگار ما که به این نشست رفته بود گزارشی را تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
والی بلخ بر رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و ایجاد شرایط مناسب همکاری ها میان دستگاه های حکومتی و فعالان رسانه‌ای تأکید ورزید. محمد فرهاد عظیمی والی جدید ولایت بلخ طی نشست مشترکی که امروز با جمع کثیر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای داشت، بر همکاری های مسئولان حکومتی در این ولایت با رسانه ها و خبرنگاران تأکید کرد. در این جلسه مشترک جهت بررسی مشکلات و رسیدگی به خواستهای خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی مقام ولایت بلخ برگزار شده بود، ابتدا تعدادی از مسئولان رسانه‌های جمعی و خبرنگاران ولایت بلخ دیدگاه‌ها و نظراتشان را پیرامون وضعیت فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرنگاران مطرح نمودند. در این نشست کمکاری برخی از نهادهای حکومتی در ولایت بلخ در ارائه معلومات مطالبه شده از سوی خبرنگاران، عدم اطلاع کارمندان به خصوص بخش روابط عمومی های ادارات از قانون حق دسترسی به اطلاعات، تفکیک قائل شدن مسئولان میان رسانه های تصویری، شنیداری و مطبوعات و خودداری بسیار از مسئولان حکومتی به ویژه در بخش های امنیتی از انجام مصاحبه با رسانه ها و خبرنگاران از عمدترین چالش های موجود فراروی خبرنگاران یادآوری گردید. در نشست مشترک ولی بلخ با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، عظیمی ضمن آن که کار رسانه‌ای و فعالیت‌های خبرنگاری در کشورش از جمله ولایت بلخ را جز مشاغل سخت و در عین حال قابل تمجید خواند، بر ایجاد زمینه مناسب جهت نزدیکتر شدن روابط میان رسانه‌ها و مسئولان حکومتی در این ولایت تأکید ورزید. عظیمی با این که مشکلات موجود فراروی خبرنگاران در عرصه اطلاع‌رسانی را می‌پذیرد و با اذعان به این که بسیار از مسئولان ادارات حکومتی سعی میکنند از پاسخگویی در برابر رسانه ها طفره بروند، در عین حال تأکید کرد که پس از این تلاش خواهد نمود با در پیش گرفتن راهکارهای مؤثر قانونی تمامی مسئولان و دستاندرکاران در ارگانهای حکومتی در ولایت بلخ را در برابر مردم و رسانه ها به پاسخگویی وادارد. عظیمی همچنان یکی از چالش های عمده در جامعه‌اش را نبود امنیت مطمئن برای همه شهروندان به ویژه برای قشر خبرنگار خوانده، افزود که وی به عنوان مسئول درجه یک و نماینده حکومت مرکزی کشورش در ولایت بلخ تلاش خواهد نمود تا در مساعی مشترک با نیروهای موظف امنیتی شرایط بهتری را برای باشندگان این ولایت از جمله برای خبرنگاران به وجود بیاورد. ولی بلخ همچنان از خبرنگاران و رسانه ها خواست تا در نشر و پخش رویدادهای جاری جامعهشان صداقت، شفافیت و دقت را فدای سرعت و خواستهای سلیقه‌ای ننمایند. گفتنیست محمد فرهاد عظیمی که یک ماه قبل به عنوان والی جدید بلخ معرفی و به کارش آغاز نمود، این اولین نشست مشترک وی با خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای بود.
در جشنواره فیلم زنان هرات و نخستین جشنواره فیلم افغانستان با عنوان لاجورد بر گسترش همکاری‌های سینمایی ایران و افغانستان تاکید شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، برگزاری جشنواره فیلم زنان هرات و همچنین نخستین جشنواره دولتی فیلم افغانستان با عنوان لاجورد در کابل در این روزها باعث شد تعدادی از سینماگران، فیلمنامه نویسان و کارگردانهای ایرانی به کابل سفر کنند. هرچند چهار دهه جنگ و ناامنی در افغانستان ضربه سنگینی به سینمای این کشور وارد کرده است، اما از آنجا که مردم افغانستان علاقمند سینمای ایران هستند و با توجه به فرهنگ و تاریخ مشترک محصولات سینمای ایران را پیگیری می کنند، زمینه مناسبی برای گسترش همکاری سینماگران دو کشور وجود دارد. لطیف احمدی رئیس سابق افغان فیلم افغانستان در این باره گفت سینمای ایران نه تنها در افغانستان بلکه در جهان شناخته شده است. طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز از همکاری مشترک این کشور و جمهوری اسلامی ایران در حوزه سینما به ویژه در بخش تولید مشترک سینمایی در حوزه تمدنی دو کشور استقبال کرد. عزیزان شنونده، در ادامه دعوت میکنم گزارش نرخ اسعار در بازار کابل رو هم بشنوید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه دوم قوس در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 76 افغانی و 95 پول، فروش 77 افغانی و 10 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 90 افغانی و 20 پول، فروش 90 افغانی و 25 پول. یک پوند استرلینگ خرید 100 افغانی، فروش 100 افغانی و 10 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 10 پول، فروش 20 افغانی و 20 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 90 پول، فروش 21 افغانی. یک دینار کویت خرید 245 افغانی، فروش 245 افغانی و 30 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 10 پول، فروش 3 افغانی و 30 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 475 افغانی، فروش 477 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3500 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3300 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2920 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2890 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2260 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2100 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
با این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون خوش. خب، تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر. در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. شاهنامه عنوان برنامه بعدی است.
این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است.
شاهنامه. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه شاهنامه میهمان خانه های شما خوبان هستیم. عزیزان، در این برنامه در ادامه برنامه هفته گذشته در مورد بررسی شخصیت های شاهنامه فردوسی با تحلیل و بررسی نقش زنان در شاهنامه می‌پردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با ما همراه باشید. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید که هم روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
دوستان، به وسیله شعر می توان به فرهنگ مردم زمانهای مختلف پی برد. شعرا اصولاً انسانهای نازک‌دل و متأثر از محیط اجتماعیشان هستند. آنان با سرودن شعر جدا از آشکار ساختن آمال و اندیشه های خود و بازگویی احوال دوران خیش نیز می پردازند. با بررسی اشعار شعرا و در کنار آن بررسی تاریخ ایران، می توان با وضعیت اجتماعی دوران‌های مختلف آشنا شد. البته در این میان نباید و نمی توان نقش جغرافیا و محیط طبیعی را بر شعر نادیده گرفت. بررسی جایگاه و مقام زن در شاهنامه فردوسی در واقع تا حدود زیادی بیانگر نوع نگاه و رویکرد جامعه آن روز با زنان است. تردیدی نیست که در نظام دولتی ایران باستان جای زیادی برای زنان نبوده و آنان نمی توانستند به مقام‌های عالی برسند. این واقعیت در شاهنامه نیز منعکس شده است. مقامات دولتی به طور عمده در دست مردان بوده است، اما هر بار که فرصت فراهم شده که زنی برای دفاع از عدل و داد وارد میدان شود، فردوسی از آن استقبال کرده است. اگر پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراکنده زن. زنان در شاهنامه کم نیستند. تعلق اجتماعی و حماسی آنان نیز گوناگون است. مردان در شاهنامه اوصاف یک دستری دارند، اما در مقابل زنان به خوبی از یکدیگر متمایزند و هر یک ویژگی خاص خود را دارند. فردوسی در جای جای شاهنامه از دلاوری و هوشیاری زنان به ویژه زنان ایرانی سخن به میان آورده و آنان را همپای مردان حاضر در اجتماع دیده است. او مقام و منزلتی والا به زن بخشیده است و این گروه از افراد جامعه را از نظر عقل و هوشیاری بسیار توانمند توصیف کرده است. فردوسی زن را با عالی ترین صفات ستوده است. او نسبت به همسر خود که در دوران طولانی سرودن و تدوین شاهنامه یار و یاورش بوده، بارها ابراز علاقه کرده و هر بار فرصت یافته زن خود را ستوده است. زنان نامدار شاهنامه چون فرانک، رودابه، سیندخت، گردآفرید، جریره، تهمینه و دیگران هر یک نمونه برجسته ی زیبایی، خردمندی، دلاوری و عفتند. آنها همه جا یار و یاور همسر خیش بوده و هر جا که ضرورت داشته به تنهایی و میدان نبرد رفتند. اشعار فردوسی نشان از بزرگی و عظمتی دارد که فردوسی برای زن قائل است. همان زنی که به اعتقاد او هنگامی که پارسا و پاک و پاک دامن باشد، از مردان تکاور و خردمند برتر و بالاتر جلوه می کند. از نکات جالبی که در اشعار فردوسی می توان یافت، اظهار وفاداری از سوی زن است. زن به عنوان موجودی وفادار و فداکار معرفی شده، به گونه ای که در موارد بسیار وجود خود را فدای مردان نموده تا موجب حفاظت از زنان شود. بدو گفت هر کس که بانو تویی، به ایران و چین پشت بازو تویی. نجون باندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تویی رهنمای. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر. همه کهترانیم و فرمان تو راست، بدین آرزو رأی و پیمان تو راست.
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید.